حوزه در عصر حاضر و با تجربه فضاهای موجود طرح میشه رو مورد بررسی قرار بدیم. در برنامه‌های مختلف ما به ویژه با تاکید بر مبانی و نقد مبانی تاریخ‌مندی قرآن کریم بعضی از مباحث رو تقدیم شما عزیزان کردیم. در این برنامه هم انشاءالله بنامون هست مباحث رو پیگیری بکنیم. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر و تقاضا میکنم اگر نکته ای هست در ابتدای برنامه بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه سروران عزیز و تهیه کنندگان این برنامه و حضرت عالی همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که بتونیم مطالبی که مرضی خدای متعال و به درد شنوندگان بخوره در اینجا مطرح بکنیم.
بله خیلی تشکر میکنم از قبول زحمتتون آقای دکتر. امیدواریم تونسته باشیم بخشی از سوالات شنوندگان محترم رو پاسخ بگیم و مرور کرده باشیم بعضی از معارف اسلامی رو در این حوزه.
گلبانگ یزدانیست این صوت قرآنیست این هان شمع عرفانیست این رویای جاودانیست این
رواق معرفت
بررسی تاریخمندی قرآن و نقد دیدگاه های ناظر به آن
کارشناس
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی.
این صوت قرآنیست این اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست این خورشید تابانیست این اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست این خورشید تابانیست.
از مکه می آید بگو
این شور رهبانیست این گلبانگ یزدانیست این صوت قرآنیست.
خدمت شنوندگان محترم عرض کنم ما در برنامه‌های گذشته به ویژه مبانی وحی‌شناختی و مبانی معرفت‌شناختی رو مورد توجه قرار دادیم و جناب آقای دکتر بخشی از مهمترین شبهاتی که در این حوزه به مسئله وحی و قرآن کریم وارد شده در حوزه تاریخ‌مندی رو مورد توجه قرار دادن. از شما تقاضا میکنم اگر احتمالاً شنونده این برنامه نبودید میتونید از طریق رادیو معارف و به ویژه سایت رادیو معارف فایل های این برنامه رو از قسمت مربوطه دریافت کنید و مباحث رو در اختیار داشته باشید. همچنین اگر سوال یا نکته یا پرسشی در این حوزه هست از طریق خود سایت رادیو معارف و همچنین شماره تلفن هایی که عرض میکنم شماره تلفن 329-551 و 329-552 مطرح کنید با پیش شماره 025 پیش شماره شهر مقدس قم و همچنین شماره پیامک برنامه 30553. این شماره پیامک هم به شکل ساده تر و راحت تر میتونه دیدگاه شما رو انشاءالله منتقل کنه به ما. اگر سوالی هم باشه ما طرح بکنیم و جناب استاد انشاءالله پاسخ خواهند گفت. جناب دکتر ما در مبانی وحی‌شناختی و مبانی انسان‌شناختی سعی کردیم بالاخره بخش از مهمترین دغدغه‌ها و نکات رو بهش بپردازیم و به ویژه در برنامه‌های گذشته در بحث معرفت‌شناختی ما مباحث رو پیگیری کردیم و بخشی از سوالات رو پاسخ فرمودیم. جناب علی اگر ما بخوایم از مبانی انسان شناختی شروع بکنیم این برنامه رو و انشالله ببینیم در این حوزه هم آیا ما دیدگاه هایی مطرح شده یا دغدغه‌ای مطرح شده، به ویژه این که خود مبانی انسان شناختی از مبانی خیلی جدی و مهمی هست که تو همه حوزه ها دخیل هست و چون مسئله وحی به عنوان یک حقیقت الهی به انسان منتقل شده و به ویژه خود وجود ناظرین پیامبر و بالاخره نکاتی که درباره خود انسان معاصر دارن گفتگو میکنن و خودی فرموده قرآن هم که جنس پیامبر رو هم جنس انسان ها معرفی میکنه، انا بشر و مثلکم یوها الیک، خود پیامبر خودش رو که معرفی میکنه قطعا ویژگی های بشری رو مطرح میکنه و اون قید یوها الیک به من وحی شده و در این حال این یک سری ممکنه پرسش هایی رو مطرح میکنه که خودش گویای اهمیت مسائل انسان شناختی است. اگر ما بخوایم حالا ورود پیدا بکنیم به نظر میرسه که خود مبانی انسان شناسی ببینیم اولا چه مبانی هست و در این حال چجور این اهمیت رو داره که ما در این حوزه بهش توجه کنیم؟
بله، من یه نکته رو قبل از اینکه به بحث انسان شناسی بپردازم عرض کنم بانوی که شنوندگان عزیز مستحضر باشن که ما تو این برنامه فعلا تکیه اصلیمون رو ابطال مبانی تاریخمندی قرآنه. شاید خیلی شبهات ذیل این باشه که ما هنوز نرسیدیم بهش بپردازیم، ولی اصلا برنامه ظرفیت اینو داشته باشه یا نه. ما اصل مبنا رو فعلا ابطال میکنیم و انتظارم نداریم با ابطال مبنا همه شبهات ذیل اون مبنا جواب داده بشه.
بله،
ان شاء الله فرصت شد به شبهات خاصم بعضیش پرداختیم، بعضیش هم خواهیم پرداخت. بله، امروز در مورد مبنای انسان شناختی تاریخمند انگاری قرآنه که ما ان شاء الله سعی کنیم یه جلسه دو جلسه این مبنا رو بهش بپردازیم و ببینیم پاسخی داریم برای این مبنا یا نه. اولا عرض کنم که بحث انسان شناسی از مهمترین مباحث در علوم انسانی است. یعنی ما در علوم انسانی، انسان یا موضوع علوم انسانی است یا محور علوم انسانی است. در مباحثی مثل اخلاق، تربیت، روانشناسی که از مهمترین علوم انسانی است، انسان موضوع این علومه. در مباحث دیگری مثل اقتصاد، مدیریت، اینا انسان محور این علومه، چون اقتصاد برای اینه که به انسان خدمت بکنه. خب نوع نگاه ما به انسان قطعا در مسائل این علوم تأثیر گذاره. نمیشه نگاه مادی به انسان داشته باشیم و انتظار داشتیم اون علم تربیتی که برای انسان نوشته میشه برای همه انسان‌ها و همه جوامع به درد بخوره. قطعا کسی که نگاه متعالی به انسان داره، انسان رو ذو ابعاد میدونه، انسان رو دارای کسی که هم دنیا داره هم آخرت داره، روح مجرد داره نگاه میکنه، با کسی که تمام انسان رو خلاصه میکنه تو این عالم، قطعا این نگاه در علوم انسانی قطعا تأثیر خواهد گذاشت. من این مقدمه رو گفتم فقط برای اینکه یه گریزی بزنم به بحثایی که امروز تو جامعه اسلامی خیلی داغ شده. بعضیا میگن که علم دیگه خاصیتش اسلامی یا غیر اسلامی نداره، داره. من فقط یه سوال میکنم از کسانی که به نحوی میخوام منکر بشن که ما علوم انسانی اسلامی نداریم، علم دیگه اسلامی یا غیر اسلامی نداره. سوال من اینه، آیا اسلام در تربیت انسان برنامه خاص داره یا نداره؟ آیا انسانی که اسلام معرفی میکنه همون انسانی است که مکتبهای مادی معرفی میکنن؟ آیا انسانی که در اسلام و در قرآن معرفی شده همون انسانیه که در یک جامعه لیبرال و سکولار معرفی میشه؟ آیا نگاه یک جامعه لیبرال، نگاه مدرنیست به انسان همون نگاه قرآنه؟ اگر قبول کنیم که انسانی که قرآن میگه غیر از انسانیست که مدرنیست میگه و این تفاوتهای بسیاری دارن، قرآن یه نگاه جامعی به انسان دارد، قطعا دیدگاه های اسلام در تربیت غیر از دیدگاه هایی که علم مدرن، علم سکولار در مورد تربیت انسان میده. سوال من اینه، آیا اخلاق و اون علم اخلاقی که برگرفته از گزاره های دینی و قرآن و کتاب و سنت ماست نتیجهش همون اخلاقی میشه که دنیای سکولار برای انسان پیش بینی میکنه؟ میخوام بگم اگه یک مقدار توی انسان شناسی فکر کنیم، ضرورتا تصدیق خواهیم کرد که ما علوم انسانی اسلام باید داشته باشیم. نه تنها ممکنه، بلکه ضرورت داره که ما این استیاد بکنیم. یه جمله از مقام معظم رهبری هست مال خیلی سال پیشه، میفرماد که اگر ما نتوانیم علوم انسانی مطابق با آموزه‌های دینی تولید بکنیم، اون وقت سرنوشت خوبی نخواهیم داشت، در انتظار جامعه اسلامی نخواهد بود. بنابراین انسان شناسی بحث بسیار مهمیه. نوع نگاه به انسان نتیجه‌ش این میشه که ما تربیت اسلامی داریم یا نداریم، اخلاق اسلامی داریم یا نداریم، روانشناسی اسلامی داریم یا نداریم، الی آخر.
بعد آقای دکتر، این نکته هم که هست، اساس آمدن اولیای الهی، پیامبران خدا، کتب، ظاهرا برای تغییر همین نگاهه. یعنی یه جریانی توی عالم اتفاق میفته، انسان به عنوان محور خلقت در بالاخره چالش با یک سری آرمان‌های غلط قرار می‌گیره، بعد بالاخره پیامبر میاد تا این انسان رو از این مسیر اشتباه نجات پیدا بکنه. به نظر میرسه اصلا اصل وجود ادیان و آیین‌ها و وجود دین و آیین بیشتر برای همین تغییره و توجه ما به این که بالاخره ممکنه ما آن چیزی رو که در تعریف انسان و اهداف و آرماناش ممکنه دنبال میکنیم به خطا بریم و باید بالاخره از این مسیر اون اصلاحش بکنیم.
بله کاملا درسته، این نکته بسیار زیبایی اشاره کردید. ببینید اصلا من عرف نفسه فقط عرف ربه، پیامبران اومدن اول انسان رو جایگاه خودش رو به خودش نشون بدن،
اون گونه که هست،
یعنی انسان رو از اون انسانی که دنیای مادی بهش نگاه میکنه، خود انسان غفلتاً به خودش نگاه میکنه، نشون میده که تو کسی دیگری هستی. لذا انسان مقامی داره که خودشو بشناسه، میتونه خدا رو بشناسه. و این بحث انسان شناسی اصلا پیامبران اومدن که این انسان رو متوجه به اصلش بکنه.
پس انسان شناسی اسلامی غیر اسلامی داریم دیگه؟
قطعاً داریم. وقتی که انسان شناسی اسلامی و انسان شناسی سکولار داریم، قطعاً علومی هم که یا موضوعش انسانه یا بر محور انسانه باید تغییر بکنه. میخوام میگم که اصلا اسلامی بودن علوم و اسلامی کردن علوم انسانی جز ضروریات. فعلا تو علوم انسانی داریم بحث بکنیم، علوم تجربی یا طبیعی سر جا خودش باشه، اونو فعلا مورد بحث ما نیست. چون نگاه انسان در نوع علم تأثیر میگذارد، قطعا تربیت و روش تربیتی که اسلام مطرح میکنه غیر از روش تربیتی که دنیای مدرن مطرح میکنه برای انسان. خب وقتی اسلام گزاره های اخلاقی و گزاره های تربیتی غیر از اون چی که در علوم اخلاقی و علوم تربیتی قرار مطرح شد گزاره های غیر از اون داشت، یعنی پس ما تربیت علم تربیت علوم تربیت اسلامی داریم، پس ما علم اخلاق اسلامی داریم غیر از اون چیزی که در جامعه های دیگه است. اون چه که مطرح کردیم یک بحث مقدماتی بود در خصوص اهمیت بحث انسان شناسی به خصوص در علوم انسانی و اینکه در تدوین علوم انسانی اسلامی نوع نگرش ما به انسان میتونه تأثیر زیادی بگذارد.
تشکر میکنم، ما یه فرصت بگیریم انشاءالله در ادامه برنامه در خدمتون هست. الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رباب معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. هر زمان بخوان ای جان ای جان حمد حضرت سبحان. از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
برنامه امروزمون به مبانی انسان شناختی میپردازه و برنامه‌مون این هست انشاءالله مبانی انسان شناختی تاریخ مندی قرآن کریم رو که بعضی قائلون هستن مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم. جناب آقای دکتر عرب صالحی مقدماتی رو و یک نکته مقدماتی در است به عنوان درآمد و مقدمه مطرح کردن. بنامون هست انشاءالله در ادامه در خدمت آقای دکتر باشیم.
اصل این مبنا مثل مبنای معرفت شناختی که قبلا مطرح کردیم، اصلش تو فلسفه غربه، مخصوصا تو هرمنوتیک فلسفی و به خصوص تو دیدگاه هایدگر. هایدگر بحثش رو می‌خواست از وجود شناسی شروع کنه، ولی به عللی رفت گفت به خاطر اینکه وجودم بشناسیم باید انسانو بشناسیم، از طریق وجود انسانه که ما به وجود میرسیم. تو انسان شناسی ایشون مبنای مطرح کرد که نتیجهش این شد که انسان ذاتاً تاریخمنده. حرف هایدگر اینه که در بین همه موجودات انسانه که دنیا دارد. دنیا هم که ایشون میگه به این معناست که مثلا ما میگیم عارف دنیای خاص خودشو دارد، فقیه دنیای خاص خودشو دارد. خدمت شما عرض کنم که هر کسی تو هر وادی هست، هر شغلی داره، تو دنیای خودش خلاصه داره سیر میکنند. ایشون حرفش اینه که این دنیای یک عارف ازش جدا ناشدنیست، همونطور که پیش فرسا گفتیم جدا ناشدنیست. به یک عارف نمیتوان گفت شما عرفانی نیندیشت. هر انسانی ساخته زمان خودشه. حرف این آقایون اینه که یک، انسان ذات ثابت ندارد. انسان اینیه که تو این 70 سال خودش را می سازد. یک موجود سیالیست
که خودش را میسازد، حالا بخشش با اختیار خودش، بخشم بدون اختیار خودش، تا برسه این موجود 70-80 ساله. این انسانی که در یک حیطه زمانی و فرهنگی زندگی کرد، این انسان زایده همین فرهنگ، زایده همین اوضاع احوال شرایط، نمیتواند از این دنیای خودش فراتر برود. پس اولا انسان محدود به دنیای خودشه. انسان هر کجا بخواد برود و هر چیزی را بخواد بنگرد و به هر چیزی که بخواد نگاه کند و هر چیز را بخواهد بفهمد، از طریق این دنیای خودش میفهمد. پس اولا انسان محدود به دنیای خودش، ثانیا انسان توان فرازمان و فرامکان از این دنیای خودش ندارد. انسان نمیتونه بیرون بزن از این دنیای خودش، محصور در این دنیای خودشه. تعبیری دارن آیون نو اعتزال مثل نصر حامد ابوزید و دیگران، میگه انسان محصول فرهنگی جامعه خودشه. و همین تعبیر رو نعوذ بالله در حق پیامبرم میگم، پیامبرم بزرگ شده جامعه خودشه، پیغمبرم محصول فرهنگی جامعه عرب است. نمیتواند فراتر از این محصول بودن، یه چیز فراتر از این بفهمد، نمیتواند فراتر از این برود، مثلا فرض بگی و فرا تاریخ حرف بزند و فرا مکان و فرا زمان حرف بزند پیامبر، یعنی حرف جهان شمول و جاودان حرف و زمان شمول حرف بزند. بعد پس یک دو تا نتیجه میگیرن. یک، پس آنچه پیامبر گفته است و گرفته است در حد و اندازه خودش گرفته قرآن رو. حد و اندازه پیغمبرم اینه که محصول فرهنگی همون جامعه عرب اون صدر اسلامه. یک، دو، و آنچه قرآن هم گفته است میتواند در خور همون مخاطبان اون زمان باشد، چون انسان شناسی یکی بحث پیغمبری که مخاطبانی که قرآن اونا رو مخاطب قرار داده. انسانهای اون زمان انسانهای خاص خود خاص بودن، گیرنده قرآن هم شخصیتی بوده است که محصول فرهنگ اون زمان بوده است. پس در حد و اندازه اون قوم و در حد و اندازه خودش تونست قرآن را بگیرد و منتقل کند به جامعه. بنابراین برای دیگه نمیتوان گفت قرآن گزاره هایی دارد که فرا تاریخ است برای همه بشر و خاتمیت که ما قائلیم. اینا میگن اصلا خاتمیت معنا ندارد، قرآن و دینی که جهان شمول باشه و زمان شمول باشه معنی ندارد. یک دینی 1400 سال بیاید گزاره ها و آموزه هایی بیارد که بگم تا روز قیامت برای همه بشر حجت. چرا؟ چون اصلا انسان موجودی است که ذاتاً در تغییر است. وقتی انسان مرتب تغییر میکند، دیگه معنی نداره بگیم که این چیزی که الان برای این انسان گفتم 1400 سال پیش، برای انسان 2000 سال بعدم باز هست. حرف این آقایونه که انسان 2000 سال بعد کلن انسان دیگری شده است. وقت نیست من اینجا خدمت شما این نظر رو بیشتر توضیح بدم. بحث مثلا بحث شباهت‌های خانوادگی ویتگنشتاین که مطرح میکنه، میگه انسان بعد از چند قرن که بگذره این چیز دیگه میشه، خواسته ها و نیازها و کلن عوض میشه. لذا از آموزه‌ها اینه که انسان ذات ثابت ندارد، انسان محدود است. وقتی ذات ثابت نداشت و وقتی محدود بود، یک، محدود بود نمیتواند اون چه خدا گفت بگیرد و مردشو به انسان منتقل کند، و چون ذات ثابت ندارد، اون چه که منتقل میکنه نمیتواند برای انسانهای بعدی به درد بخورد و کارهایی داشته باشد. در نتیجه قرآن میشه کتابی تاریخمند و آموزه هایی که قرآن گفته کتابی تاریخی میشود، مربوط به یک حیطه خاصی، فضای خاصی و فرهنگ خاصی.
بله آقای دکتر، ولی یه نکته که هست به نظر میرسه وقتی ما با متن خود قرآن و اصلا جریانی که پیامبر بالاخره مبعوث میشه و اون همه اون اتفاقاتو که کنار هم قرار میدیم، میبینیم اتفاقا یه جریانی مخالف جریان تاریخی اون زمان اتفاق میفته. یعنی اون زمان ما میبینیم یه جریانی مثل خرافه پرستی و فرهنگ خاص اونجا حاکمه، اتفاقا قرآن میاد علیه اون فرهنگ و در مقابل اون فرهنگ مطرح میشه. و این همه شواهد تاریخی که ما در آمدن خدا به پیامبر و مبعوث شدنش علیه اون فرهنگ رو ما میبینیم، وقتی این نادیده گرفته میشه، دقیقاً ما میایم از چیزی که خود قرآن براش نازل شده دقیقاً میخوایم استدلال کنیم بر ایستایی و مطابق با اون فرهنگ بودن. اصلا یه تناقض خیلی آشکاری تو این قصه است. حالا نمیدونم این به ذهن قاصر خود بنده میرسه، حالا تا به چه برسه اینکه حالا خود این دیگه پاسخ‌هایی هم داره که جناب علی.
بله، فرمایش کاملا متین. یک احتمال یکی از پاسخ ها همینه، حالا مستند به آیت قرآن ان شاءالله میام مطرح میکنیم که اصلا درست. پیغمبر خیلی جا خلاف سیر جامعه و فرهنگ جامعه اصلا سیر کرد، مخالف به قول معروف مسیر سیل پیغمبر عبور کرد و وایستاد مقابل خیلی از این مسائل. اینا بله یکی از جواب ها هست،
اتفاقا در مقابل این فرهنگ،
در مقابل این وایستاد. بله اینا انشالله خواهیم گفت، انشالله در پاسخ ها. حالا وقت هست من به پاسخ ها انشالله بپردم. ببینید ما یه اشکال اساسی اولا به کل این مباحث هم معرفت شناسی هم مباحث انسان شناختی اینها داریم. آقای دکتر فلاح، یک مسئله که الان تو دنیای غرب هست اون مسئله ساینتیسم و علم زدگیه، به این معنا که اون چه در علوم طبیعی روش قرار میگیره، همون روش حسی و تجربی، همون رو میخوام به همه علوم انسانی سرایت بدن و این یکی از این بزرگترین اشتباهات دنیای مدرنه. سوال ما از این آقایان اینه که شما میگید که انسانها همه محدود به تاریخ خودتون، این از کجا میگید؟
بله.
دلیل شما چی؟ میگه بیاید نگاه کنید آدم ها رو نگاه کنید اینجوریان. یعنی دلیلی که میارن چند تا مصداق نشون میدن. خب ما در مورد گزارای طبیعی خب از همین روش استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید 10 مورد 20 مورد 100 مورد آب رو برمیداریم جوش میاریم، میگیم این آب در 100 درجه جوش میاد، بعد میگم پس نقطه جوش آب 100 درجه سانتیگراده. دقت فرمودید؟ اونجا ممکنه که زندگی طبیعی بشر با اون گزاره بچرخه، ولی بحث ما اینجاست که همونجا آیا این حرف درسته که 20 مورد آب رو اومدیم جوشوندیم دیدیم 100 درجه به جوش اومد، بگیم پس همه ی آب ها در همه شرایط تو 100 درجه به جوش اومد. همین الان خود آقایون میگن که آب در ارتفاع بالا درجه جوشش یه چیزه، در ارتفاع پایینی آب شور درجه جوشش فرق میکنه با آب شیرین،
و کلا پس گزاره
کلی ما تو علوم طبیعی هم خیلی کم داریم.
تو طبیعیش هم
بله، تو اونجاش هم انقل داریم، منتهاش فرق تو طبیعی ما الان آب این کره زمینی که درو زمینی داریم میگیم تو همین ارتفاع این زندگی ما میچرخه با این زندگی با اون تو 100 درجه به جوش در میاد، بنابراین همونجا هم گزاره. ولی بحث اینه که حالا شما اون روش رو تجربه حسی کردید، این که همون روش رو بخوایم در علوم انسانی که از روش تجربه حسی خیلیش قابل دریافت نیست،
چون انسان فراحسی.
بله بله، چون انسان فراحسی خیلی اصلا زیر لوله آزمایشگاه قرار نمیگیره خیلی مسائل انسانی. این روشی که این آقا استفاده بکنن، میگن ببینید ما خیلی از انسان‌ها رو میبینیم که سیالان دارن، فهمشون مختلفه، تاریخیان مرتب محدودن، خب و از دیدن چند تا نتیجه میگیرن که پس کل انسان اینجور است، روش غلطی است. بنابراین این بحث ساینتیسم که ساینتیسم معنی علم گرایی نیست، معنای دقیقش علم زدگیه، یعنی همه چیزو میخوان با همون روش علوم تجربه طبیعی حسی، از روش حسی بخوان ببینن. حالا چند نفر رو دیدیم که فهمش مختلفه، چند نفر دیدیم که اشتباه توش هست، چند نفر دیدیم که محصول فرهنگی زمانشه، خیلی هم هستن، بگیم که پس همه انسان ها محصول فرهنگی زمان خودشونن. این یه نکته که من خواستم گوشزد بکنم. نکته دوم رو من از محضر علامه جوادی آملی حفظه الله یاد گرفتم، و اون این که یه نکته بزرگی که اینا ازشون غفلت میکنن، فراوان ما داریم انسانهایی که فراتاریخند، میفهمن چیزای فراتاریخی رو، فراوان داریم انسانهایی که فهمشون مطابق شرایط زمان خودشون عوض نمیشه با تغییر شرایط، چرا اینا به این مسئله نگاه نمیکنن؟ فرمایش آیت الله جوادی اینه که میگه اونا ذهنشون ذهن صنعتی است، عبارت اخرای علم زدگیه. میگه در دنیای غرب چون همه چیز در امور صنعتی هر روز یا نگیم هر ماه یا هر سال داره تغییر میکنه و همه چیز باید هر روز جدید بشه و از فرهنگی به فرهنگی در تغییر میکنه، ذهن اینا عادت کرده به این که همه چیز متغیر است، لذا فکر این که انسان ثوابتی داشته باشد، امور ثابتی داشته باشد که تغییر ناپذیرن، که فرا تاریخن، که فرا زمان و فرا مکانن، اصلا این فکر به ذهنشون خطور نمی کنه که برن دنبال این مسائل بگیرن. انسان دنیای مدرن رو داریم میگیم، ما نمیخوام بگیم تو همون جام، البته انسانایی هستن که مقابل این اندیشه ها ایستادن و مقاومت میکنن و پاسخ دادن و رد کردن این اندیشه ها رو.
میشه اینجوری بگیم آقای دکتر که انقدر انسان امروز دل مشغولی پیدا کرده به ساحت‌های جدید و ظهور و بروز صحنه‌های مختلف در این حال دنیایی که این بهش مشاعر و فکر و ذهن و قلبش درگیر اینها هست و کمتر به این فکر میکنه که میتونه به امور ثابتی هم بیندیشه و در این حال یه حقایق برتری هم هست که باید دل مشغول اونها باشه. یعنی میتونیم اینجوری بگیم؟
بله دیگه، فرمایش درسته، یعنی در حقیقت بشر رو مشغول کرده میشه گذرا، یعنی بشر بریده شده از چیزهایی که انا لله و انا الیه راجعون. ما این آیه رو متاسفانه فقط موقع وفات و مرگ کسی میگه. این آیه آیه عشقه، میگه انسان تو از خدای مال خدایی و الیه، تو باید در فراق خدا بسوزی و برگردی به طرف اون چیز اصلی، اونی که مطلق است، از همه قیدها رهاست، فرا تاریخ، فرا زمانه، تو باید به طرف اون برگردی و اینا الی آخرش برمیگردیم به سوی اون.
روان به روزه رضوان که مرغ آن چمن.
بله بله، این حالا یه تحلیل روانشناختی بود در حقیقت ما کردیم از این مسئله، اما پاسخها رو اگه وقت هست من خدمت شما باشم.
فرصت های دکتر رو به پایان هست، ما اگر انشالله
از انشالله شنوندگان منتظر پاسخ های اساسی ما در مورد مبانی روانشناختی باشه.
پاسخ اجمالی به این اشکال انسان شناختی که مطرح کردن در حوزه تاریخ بندی قرآن کریم، جناب دکتر اجمالاً اشاره‌ای فرمودن بر اساس اون دو اشکالی در این حال نقدی که مطرح کردن، به شکل تفصیل انشاءالله در برنامه آتی اون رو پی خواهیم گرفت. از اینکه با ما همراه بودید خیلی تشکر میکنم. ما در این برنامه سعیمون بر این بود که مبانی انسان شناختی و مبنای انسان شناختی که جناب دکتر مطرح کردن و تحت این عنوان که بالاخره انسان به واسطه ویژگی هایی که داره تابع شرط زمانی و مکانی خودش هست و در این حال فهمش هم متأثر از زمان و مکان هست، این مسئله رو طرح کردن و بر اساس دو اشکالی که مسئله به ویژه ساینتیز و علم زدگی بود و همچنین مسئله تأثیری که بالاخره انسان معاصر امروز از شرایط دنیای در حال مادی گرفته، این اشکال رو تا حدی بهش پاسخ دادن و بنامون هست انشالله به شکل تفصیلی ما این دغدغه و این پاسخها رو در برنامه آتی پیگیری بکنیم. از حضور جناب دکتر تشکر میکنم و از همه شما شنوندگان که با ما همراه بودید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه‌ای که به اتفاق شنیدیم رواق معرفت بود با موضوع علم کلام جدید. در خدمتتون هستیم. در ادامه بخش شبانگاهی یک شنبه فقه اهل بیت رو تقدیمتون میکنیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی، مبحث امر معروف و نهی از منکر، انشاءالله که مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره.
فلولا نفر من کل فرقه منهم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
فقه أهل بيت.
اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین.